دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1403 و مطابق با 2 آوریل 2024 همینطور که ملاحظه می‌فرمایید 700مین برنامه از 14مین سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنم. علت اینکه شمع رو روشن نکردم این بود که هرچی گشتم کبریت پیدا نکردم تو خونه. میدونی عجیبه، ولی اصلا فکرش این نکرده بودم که ما تو خونه همون کبریت نداریم، فندک هم نداریم، سیگار که نمی کشیم، کبریت هم نداریم. از عجایب زندگی همه چی برقی اینجاست دیگه، آدم همه چی برقیه، احتیاج کبریت نداره. خب بگذاریم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که دو سه تا پیام داشتم که خدمت رو عرض بکنم. اول از همه یک هموطن عزیزی خواستم که درباره بیماری های تیروئیدی صحبت کنم، ولی متاسفانه ایمیل ایشون دیر دریافت شد و بیماری‌های تیروئیدی دو تا برنامه احتیاج داره. اینی که برای امروز حاضر نمی‌شد. از ایشون تقاضا می‌کنم که هفته آینده و هفته بعدش به این برنامه توجه کنن که درباره بیماری‌های تیروئیدی صحبت می‌کنن، کمکاری، پرکاری و سایر مشکلات تیروئیدی. و یک پیامی هم از سرکار مهین‌بانو دریافت کردم که محبت کردن به این برنامه، شدیداً سپاسگزارم. شما باور نمی‌کنید یک پیام محبت‌آمیز کوچولو چقدر به آدم دلگرمی میده. همینطور توی جشن نوروزی آقای به من گفت مادرم هم برنامه‌های شما رو گوش می‌کنه از ایران. باور کنید این هم از دلگرمی زیادی به من داد. یه هموطنی در ایران داره برنامه منو گوش میکنه. از ایشون هم سپاسگزارم. بله خدمت شما عرض کنم که یه دوست عزیزی گفته بود که دچار بیماری سیزوفرنی سبک شده، بعضی وقتا خیالات میکنه. خدمت ایشون عرض کنم که این بیماری اسکیزوفرنی رو به فارسی ما بهش میگیم جنون جوانی. در سن شما عزیز من و در سن بنده ما به جنون جوانی دچار نمیشیم، ما به زوال عقل پیری دچار میشیم که بهش میگن آلزایمر. چه هممون داریم. البته در مورد من و وقتی اسم همسرم رو فراموش نکردم زندگیم در خطر نیست. اگر یه وقت مثلا اومدم خونه به همسرم گفتم شارلوت حالت چطوره، اون موقع ممکنه دچار ضربه مغزی بر اثر یک تصادف یک ماهیتابه با کله کچل بنده پیش بیاد. بنابراین برای اینکه این دوستمون خیلی راحت باشه که جنون جوانی نداره، این جنون جوانی رو بهش میگن سکیزوفرنی یا شیزوفرنی. اینه که برنامه امروز رو در سه قسمت تهیه کردم. قسمت اولش رو به همین سکیزوفرنی که خدمت رو عرض میکنم که ببینیم چیه. سکیزوفرنی یک بیماری روانیه که تقریبا از هر 100 نفر یک نفر بهش مبتلا هستن. افراد مبتلا در واقعیت زندگی نمی کنند. از دوره های روانپریشی حاد رنج می برند. علائم این بیماری مزمن شدید، علائم این بیماری مزمن شدید و متغیر. قبل از اینکه ادامه بدم یادم رفت، یک دوستی هم ایمیل فرستاده بود که چرا از رو میخونی، چرا این رو مثل همه تو دوربین نگاه نمی کنی و از حفظ بگی. عیز من این گفتم که آلزایمر دارم، من نمیتونم 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه رو از حفظ بگم. این برنامه پزشکیه، برنامه علمیه. اگر بخوام از حفظ بگم قاطی پاتی میشه، از ارزشش میفته. بنابراین مجبورم اینا رو بنویسم و از روی نوشته بخونم. به بزرگواری خودتون ببخشید. اونایی که از حفظ میگن دانششو دارن، من ندارم. بله، علائم بیماری معمولاً بین 15 تا 25 سالگی ظاهر میشه. برای همین بهش میگن جنون جوانی. شایع‌ترین علائم هذیان گفتن و توهمه. شیزوفرنی نیاز به درمان مادام العمر داره. اغلب افراد مبتلا به شیزوفرنی مشکلات اجتماعی رو تجربه میکنن، به ویژه به این دلیل که این بیماری ناشناخته و نگران کننده باقی مونده. عموم مردم فکر میکنند که این بیماری که این بیماران خطرناک هستند. با این حال افراد مبتلا به سکیزوفرنی پرخاشگری دارند، ولی در بیشتر اوقات علیه خودشونه، نه بر علیه دیگران. شیزوفرنی با دوپارگی شخصیت مطابقت نداره، یعنی مثل دو قطبی بودن نیست. شیزو در زبان یونانی به معنای شکافتن و فرنیا به معنای روح است. اما این تفکیک ذهن با عواطف و اندیشه مطابقت دارد، نه با شخصیت بیمار. سکیزوفرنی یک بیماری نادر نیست، زیرا تقریبا 1% از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. یعنی در کشور فرانسه ما 400,000 بیمار داریم و سالی 10,000 بیمار جدید. علل بیماری، علل اسکیزوفرنی هنوز ناشناخته است. محققان اغلب در ببخشید این عطسه و سرفه نفس در کچل ما برنمید سه با میشم برمید خیر کنه نو برسد آلرژی بند رخته میره رو 10 تا 12 تا حالا مثل اینکه سر 3 تا رضایت داد قرد میشه. بله محققان اغلب دلایل مختلفی مثل دلایل ژنتیکی و محیطی رو برای توضیح توسعه این بیماری مطرح میکنند. بنابراین انتقال دهنده های عصبی خاصی مانند دوپامین و گلوتامات و همچنین ساختار خاصی از مرد مشخص میشه. مصرف کانابیس یا همون حشیش برگهای حشیش که متاسفانه اینجا الان آزاده و در آلمان هم آزاد شد. همچنین ممکنه مسئول افزایش خطر ابتلا به اسکیزوفرنی باشه. اینجا متاسفانه میگن که اثر بدی نداره ولی اثر بسیار بدی روی مغز داره، منتهای اثرش چی میگن در دراز مدت مشخص میشه. برای همین اینجا جوانا خیلی آلودن، جوانا که ایچی بزرگران. بله عوارض احتمالی این بیماری، عوارض این بیماری چهره بسیار متفاوت از فردی به فرد دیگر نشان میدهد. همین امر در مورد عوارض بیماری هم صدق میکنه که میتونه بسیار متغیر بشه. سکیزوفرنی بدون درمان میتونه منجر به افسردگی، اضطراب، فوبیا، درگیری های خانوادگی، مصرف مواد مخدر یا الکل، انزوای اجتماعی یا حتی اقدام به خودکشی بشه. علائم بیماران مراحل حاد را تجربه می کنند، یعنی دوره‌ای که در طی آن کیفیت زندگی آنها بسیار پایین می آید و دوره های آرام بیشتری را هم تجربه می کنند. افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در معرض خطر بالایی برای خودکشی هستند. جرقه های هذیان آور ممکن است یکی از اولین علائم باشد. بستری شدن در بیمارستان اغلب زمانی که ظاهر می شوند ضروری است. بنابراین علائم این بیماری از فردی به فرد دیگر بسیار متفاوت است. گفته می شود برخی از علائم مثبت هستند. به عنوان مثال مثل توهم. و برخی از علائم منفی هستند. مثل انزوای اجتماعی، مثل گوشه‌گیری شدید و غیره. از شایع‌ترین علائم میشه به موارد زیر اشاره کرد. اول از همه توهمات. این توهمات ببخشید من کی از ایران الان وقت جواب دادنش نیست. بله توهمات عمدتا بینایی و شنوایی، اضطراب ها، مشکلات خواب، کمبود انگیزه و احساس آزار و شکنجه، پارانویا. افرادی که از این بیماری رنج میبرند این تصور دارند که افراد خاصی برای اونها آرزوی آسیب دارند، یعنی میخوان به اونها صدمه بزنند. احساس ناامنی، برداشت‌های عجیب و غریب، ایده‌های سرزده، یعنی منظر ایدای سرزده، یعنی که یه ایدایی که یه دفعه به مغزش میاد و بعضی وقتا این ایده ها مخرب. اختلالات فکری، وسواس، فوبیا، گفتار نامنسجم، یعنی نمیتونیم بفهمیم چی میگه، عدم واکنش و احساسات، رفتار غیر قابل پیش بینی، مشکل در برقراری ارتباط، فراموش کردن کارهای روزانه مثل پوشیدن لباس، نظافت، بهداشت شخصی و غیره، انزوا، افسردگی، دشواری در تشخیص آنچه که واقعی هست و آنچه که واقعی نیست، عوامل خطر. عوامل خطر بسیار متنوع هستند. داشتن والدین مبتلا به این بیماری خطرات را افزایش می‌دهد. قرار گرفتن در معرض یک ویروس مانند ویروس آنفلوانزا در طول زندگی داخل رحمی یکی دیگر از این عوامل خطر است. دانشمندان پس از تجزیه و تحلیل 13 مطالعه در این مورد این موضوع رو در تأثیر سن پدر بر ظاهر بیماری رو مشاهده کردند. دانشمندان نشان دادند که این خطر با افزایش سن پدر افزایش می‌یابد. از سن 35 سالگی با افزایش خطر در سن 35 سالگی افزایش خطر در این سن 2 برابر میشه و همینطور در 50 سالگی 4 برابر. یعنی یه پدر 50 ساله 4 برابر بچهش بیشتر شانس بدشانسی این بیماری رو داره. قبلا محققان به نتایج مشابهی رسیده بودند. برخی نیز ارتباط بین سن پدر و اختلالات 2 قطبی و همینطور بین سن و اوتیسم را نشان دادند. در نهایت مصرف حشیش نیز میتواند خطر اسکیزوفرنی را 2 برابر کند. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ اسکیزوفرنی همه اقشار زندگی را تحت تاثیر قرار میده، هم مردان و هم زنان. با این حال این بیماری در مردها زودتر ایجاد میشه، یعنی بین 15 تا 25 سالگی، در مقایسه در با خانم ها که بیماری بین 20 تا 30 سالگی ایجاد میشه و در مردها ناتوان کننده تره. درمان اسکیزوفرنی همونطور که عرض کردم یک بیماری مزمنه که نیاز به درمان مادام العمر داره. دارو رو با نظارت روان درمانی و روانی اجتماعی تنظیم میکنید. هنگامی که علائم شدید هستند به ویژه در دوره حاد بیماری ممکن است بستری شدن در بیمارستان ضروری باشد. امروزه برخی از بیماران به لطف درمانها به بهبودی پایدار میرسند. داروهایی که اغلب تجویز میشوند داروهای ضد روان پریشی هستند. این داروها به طور کلی منجر به درمان نمیشوند، اما به کاهش علائم بیماری و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک میکنند. اثرات آنها به طور کلی پس از چند هفته درمان قابل مشاهده است. سپس تیم‌های پزشکی به دنبال کمترین دوز مؤثر خواهند بود. داروهای ضد روانپریشی را می‌توان با داروهای ضد اضطراب، تسهیل کننده های خلق و خو و داروهای ضد افسردگی ترکیب کرد. اما درمان‌های دارویی پیشنهادی گاهی اوقات می توانند عوارض جانبی قابل توجهی داشته باشند که به نفع مصرف منظم آنها نیست با وجود اینکه برای کنترل خوب بیماری ضروری هستند. معمولا افراد بیمار پس از چند ماه به محض کاهش علائم درمان خود را متوقف می کنند و سپس بیماری عود می کنند. در صورت انطباق ضعیف با درمان، پزشکان می توانند محصولات تزریقی طولانی اثر را برای جایگزینی از قرص‌های خوراکی تجویز کنند. درمان‌های دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم تحمل یا موارد منع مصرف یا مقاومت به داروهای ضد روان‌پریشی ارائه می‌شوند. به عنوان مثال درمان با شوک الکتریکی یا الکتروشوک درمانی. این را می توان در موارد خاص علاوه بر مصرف داروهای ضد روان پریشی نیز ارائه داد. شیزوفرنی هیچ وسیله برای پیشگیری از این بیماری وجود ندارد. با این حال مهمه که به محض ظاهر شدن اولین علائم بیماری درمان شروع میشه. اجرای سریع درمان رو موثرتر میکنه. علائم اون رو میتونه سریعتر کنترل کرد و همینطور میتونه عوارض طولانی مدت رو محدود کنه. به طور کلی اسکیزوفرنی یک بیماری مزمنه که عموماً در مراحل حاد در سالهای اول پیشرفت میکنه و با کمک دارو تسلیم میشه و علائم باقی مانده با شدتهای مختلف بسته به فرد بستگی داره. بهره‌مندی از درمان سریع دارویی به محض ظاهر شدن اولین علائم روانپریشی پیشاگهی خوبی رو برای بیماری ایجاد میکنه. اگر شما رنج میبرید یا اگر فردی رو میشناسید که از اسکیزوفرنی رنج میبره، مهمه که بدونید در سطح اجتماعی یا حرفه‌ای مداخلات روانی اجتماعی وجود داره. اونها مبتنی بر برنامه‌های توانبخشی است که با هدف آموزش به بیمار برای مدیریت بهتر خود به صورت روزانه، مانند استفاده بهتر از وسایل حمل و نقل یا انجام کارهای کوچک مفید برای جامعه طراحی شده. همچنین انجام کار روان درمانی به بیمار امکان میده تا اثرات روانشناختی مفیدی را به دست بیاره که به بیمار کمک میکنه و بهتر با مشکلات زندگی روزمره کنار بیاد. همچنین زندگی با یک فرد مبتلا اسکیزوفرنی برای عزیزان دشواره. بنابراین برای درک بهتر ماهیت بیماری و یادگیری کاهش اضطراب می توان جلسات آموزش روانی خانواده را توسط یک متخصص بهداشت راه اندازی کرد. در این زمینه پزشک می تواند از بستگان بخواهد که در فواصل مصاحبه ها یک دفتر خاطرات کوچک در مورد رفتار و گفتار بیمار داشته باشند و به اطرافیانشان این امکان را می دهد تا بیمار را بهتر مدیریت کنند و پزشک سیر تکامل بیماری یعنی علائم و بازگشت ها را شناسایی کند. با این حال باید تأکید کرد که این نوع مداخلات را نباید با عنوان جایگزینی برای درمان دارویی در نظر گرفته بشه، بلکه باید به عنوان مراقبت تکمیلی مفید هم برای بیمار و هم برای عزیزانش در نظر گرفته بشه. یک خب یه چیزی رو یادم رفت ولی اشکال نداره الان میشه. من میخواستم از سرکار لیلا خانم تشکر بکنم. ایشون محبت میکنن، هر سال برای من یک تقویم فارسی میفرستن، تقویمی که آقای شرکت کتاب در لس آنجلس چاپ میکنه. لیلا خانم بی‌نهایت متشکرم. ایشون هر سه شنبه ها هم زنگ زنگ صبح به من زنگ میزنن ببینن من هنوز زندم و برنامه دارم یا نه. شدیدن از لیلا خانم هم سپاس گذارم. خب حالا بریم سر قسمت دوم برنامه. من یادم نیست کی در یکی از برنامه ها یک کلمه سندروم کوشینگ گفته بودم. توی این یه مهمونی نوروزی یکی از دوستان گفت تو برنامه گفتی سندروم کوشینگ. خب من که مهندسم، تو هم که میدونی تو دبیرستان اونایی که رشته ریاضی میخوندن کتاب طبیعیشون 60-70 صفحه بیشتر نبود. من از کجا بفهمم سندروم کوشینگ چیه؟ بعضی وقتا که این لغته قلمبر رو میگی یه توضیحی هم بده. باشیم چشم، به این برنامه این دفعه توجه کن. درباره تو توضیح میدم که سندروم کوشینگ چیه. سندروم کوشینگ یک اختلال غدد درون ریزه که با قرار گرفتن بدن در معرض میزان بسیار بالای کورتیزول. کورتیزول هورمونیه که توسط غدد فوق کلیوی ترشح میشه و بیماری با اون، اگر ترشح زیاد باشه بیماری با اون مرتبطه. بارزترین ویژگی سندروم کوشینگ چاقی بالاتنه و صورت فرد مبتلا. در اکثریت قریب به اتفاق سندروم کوشینگ در اثر مصرف داروهای ضد التهابی ایجاد میشه، اما میتونه علتی با منشأ درونزا نیز داشته باشه، مانند بیماری کوشینگ که بسیار نادر است و بسته به منبع سالانه 1 تا 13 مورد جدید در هر 1 میلیون نفر وجود داره. پس ببینید عزیزان، فعلا مشکل دوتا شد، یک سندروم کوشینگ داریم و یک بیماری کوشینگ. علائم میزان بالای کورتیزول غیر طبیعی منجر به طیف وسیعی از علائم و نشانه ها میشه که بارزترین اونها افزایش وزن و تغییر ظاهر فرد بیمار. چربی در قسمت بالایی بدن و گردن جمع میشه. صورت گرد، پف کرده و قرمز میشه. این امر با تحلیل ماهیچه های بازوها و پاها همراه. تا جایی که این آمیوتروفی میتونه تحرک فرد مبتلا را مختل کنه. علائم دیگری مانند نازک شدن پوست، علائم کشش روی پوست در شکم، ران، باسن، بازوها و پستانها دیده میشه. همینطور روی پاها کبودی مشاهده میشه. همچنین نباید از آسیب روانی قابل توجه ناشی از عملکرد مغزی کورتیزول غافل شد، مثل خستگی، اضطراب، تحریک پذیری، مشکلات خواب و تمرکز و افسردگی. اینها کیفیت زندگی بیمار رو مختل میکنه و حتی میتونه منجر به خودکشی بشه. خانم ها ممکنه دچار اکنه و رشد بیش از حد مو بشه و همینطور قاعدگی رو پریود اونها رو مختل میکنه. در حالی که فعالیت جنسی و باروری مردها رو کاهش میده. همینطور پوکی استخوان، عفونت، ترومبوز، فشار خون بالا و دیابت از عوارض شایع بیماری هست. منشأ بیماری سندروم کوشینگ در اثر قرار گرفتن بیش از حد بافت‌های بدن با هورمون‌های استرویدی به ویژه کورتیکول ایجاد میشه. سندروم کوشینگ اغلب ناشی از مصرف کورتیکواستروئیدهای مصنوعی برای اثرات ضد التهابی آنها برای درمان آسم، بیماری‌های التهابی و غیره به صورت خوراکی، به صورت اسپری یا پماد. به صورت اسپری بیشتر برای مشکلات ریوی و همینطور برای مشکلات بینی استفاده میشه. همینطور منشأ اگزوژن داره، اما منشأ اون میتونه درونزا هم باشه. این سندروم در نتیجه ترشح بیش از حد کورتیزول توسط یک یا هر دو غده فوق کلیوی که بالای کلیه ها قرار دارن ایجاد میشه. این زمانی اتفاق میفته که یک تومور خوشخیم یا بدخیم در غده فوق کلیوی یا غده هیپوفیز واقع در جمجمه که روی استخوان زین ترکی قرار داره و سه قسمت داره و هورمون های مختلفی ترشح میکنه و ترشح هورمون ها رو کنترل میکنه، یه غده کوچولوه ولی خیلی کار میکنه، و یا در جای دیگری از بدن ایجاد بشه. این مشکلات تومورای هیپوفیز رو اولا تا اونجایی که امکان داره تعادل هورمون ها رو با تزریق هورمون برطرف میکنن، ولی یه موقعی میرسه که دیگه تزریق هورمون فایده نداره و باید عمل بشه. مقدمه در هیپوفیز باید عمل بشه. قبلا از راه دهان، تخم دهان میرفتن را اون قرده رو برمیداشتن، الان سیستم جدیدی هست از راه بینی میرن. هنگامی که سندروم کوشینگ توسط یک تومور خوشخیم در غده هیپوفیز ایجاد میشه بهش میگن آدنوم هیپوفیز، بهش میگن بیماری کوشینگ. پس اگر بر اثر هیپوفیز بشه بهش میگیم بیماری کوشینگ، یا اگر بر اثر ترشح زیاد هورمون بر اثر غده فوق کلیوی باشه بهش میگیم سندروم کوشینگ. این تومور باعث میشه که یک هورمون کورتیکوتروپین اضافی به اسم که بهش خلاصش بهش میگیم ACTH یا ACTH به طور غیر مستقیم ترشح بیش از حد کورتیزول رو تحریک میکنه. بیماری کوشینگ 70% از موارد درونزاست. عوامل خطر در اکثر موارد سندروم کوشینگ ارثی نیست. با این حال میتونه به دلیل استعداد ژنتیکی ارثی برای ایجاد تومورها در غدد درون‌ریز سورنال و هیپوفیز باشد. خانم ها 5 برابر بیشتر از آقایان در معرض خطر ابتلا به سندروم کوشینگ ناشی از تومور غده فوق کلیوی یا هیپوفیز هستند. از سوی دیگر آقایون 3 برابر بیشتر از خانم ها در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند. پیشگیری و درمان. هدف از هر درمانی برای سندروم کوشینگ بازیابی کنترل ترشح بیش از حد کورتیزول. هنگامی که سندروم کوشینگ منشأ دارویی داشته باشه، متخصص غدد یعنی اندوکرینولوژی درمان علت رو دوباره تنظیم میکنه. هنگامی که در نتیجه تومور باشه، از درمانهای جراحی مثل برداشتن آدنوم در غده هیپوفیز یا همینطور سوررنالکتومی یعنی برداشتن غده سوررنال و یا درمانهای دیگر استفاده میشه. امکان اینکه رادیوتراپی و شیمی درمانی هم بشه هست. زمانی که ریشه کن کردن کامل تومور عامل بیماری غیر ممکن باشه، ممکنه از مهار کننده های کورتیزول یعنی آنتی کورتیزولیکا استفاده کرد. اما درمان با مهار کننده های کورتیزول دشواره و میتونه عوارض جانبی شدید داشته که با خطر نارسایی سورنال شروع میشه. خب این قسمت دوم تموم شد. من یه دوستی به شوخی میگم حتی این بطری مشکوکه. زدم واسم آبه ببینید. البته این خدمت رو عرض کنم، مخصوصا برای من دیگه گذشته. من نوشیدن آب از بطری پلاستیکی خوب نیست، چون تو بطری پلاستیکی مقدار زیادی پلاستیک نانو پلاستیک وجود داره، یعنی پلاستیک به مقدار خیلی ریز که وارد بدن میشه و حتی در آزمایش بسیار دقیق تو خون انسان ها همون نانو پلاستیک ها دیده شده و اون نانو پلاستیک ها باعث سرطان میشه. ولی چرا گفتم برای من اهمیت نداره؟ برای اینکه این نانو پلاستیک ها ممکنه 15 سال دیگه باعث سرطان بشه. من 15 سال دیگه، شاید من 10 ساله که مردم، ولی جوانترها تا اونجایی که امکان داره از آبی که در بطری های شیشه ای استفاده کنن. البته اینجا آبی که تو بطری شیشه ای خیلی گرونتر. بریم سر قسمت سوم برنامه امروز. در قسمت سوم به استوماتیت بپردازیم. میام خدمت عرض کنم که بعضی وقتا که خب دوستان سوال میکنن، میگن درباره بیماری صحبت کنم، بعضی وقتا از حوادث روزانه الهام میگیرم. مثلا به دوستی که گفت سندروم کوشینگ رو توضیح بده، یا اون دوستی که فکر کرده بود که جنون جوونی گرفته سر پیری، نه سر پیری، ته پیری. بعد اخیرا خودم یه چیزی انتخاب میکنم، ولی همیشه سعی میکنم چیزی باشه که برای شنونده مفید باشه. حالا یکی از چیزهایی که فکر کردم برای شنونده مفیده همین استوماتیته. حالا استوماتیت چیه؟ سه چهار جور هست که برای الان توضیح میدم. استوماتیت یعنی التهاب مخاط دهان و اغلب به دلیل عفونت ایجاد میشه. همینطور میشه توسط داروها یا یک رادیوتراپی های خاص ایجاد میشه. این بیماری میتونه گونه ها، لثه ها، زبان، لبها و کام رو تحت تاثیر قرار بده. کام یعنی سقف دهان. و همینطور زخم های کوچکی روی این اعضایی که گفتم ایجاد میکنه. بعضی وقتا هم با بهداشت ضعیف دهان مرتبطه. این بیماری با زخم هایی که بهش آفت میگیم همراهه. استومات بهش میگن. اگر با زخم آفت، اگر با آفت همراه باشه بهش میگن استوماتیت آفتی. اگر در صورت ابتلا به ویروس هرپس باشه بهش میگن استوماتیت هرپسی. درمان این نوع هرپسی رو ما فارسی بهش میگیم زردزخم. درمان آنها شامل مسکن ها برای تسکین درد، دهانشویه ها و اغلب آنتی بیوتیک ها. درمان های مبتکرانه مبتنی بر نور که درمان های بیوفوتونیک نامیده میشن هم مؤثر و نوید بخش هستند. به ویژه در درمان استوماتیت تبخال بسیار عفونت‌کننده یا همون زردزخمی که مومید. استوماتیت همونطوری که عرض کردم به التهاب دهان اشاره داره. این اصطلاح عمومی دقیقا به معنای التهاب استمودئوم. استمودئوم بافت جنینی، اسم بافت جنینی که دهان و ساختارهای مرتبط به دهان از آن مشتق شده. این التهاب میتونه گونه ها، لثه ها، زبان، لبها یا حتی کام رو درگیر بکنه و عمدتا با وجود زخم مشخص میشه. مخاط دهان از یک اپیتلیوم تشکیل شده، یک غشای پایه‌ای که محل اتصال اپیتلیال و نسج همبندی که زیر اون اپیتلیوم قرار داره تشکیل میشه. بنابراین یک بافت زیرین به نام بافت همبند که نقش تضمین کننده رو داره و به لطف این بافت همبند و عروق اون تغذیه بافت اپیتلیال انجام میشه. خون رو از طریق خون و لح و اعصاب رو از طریق این بافت اپیتلیال. همینطور بزاق یا آب دهان نقش های اساسی ایفا میکنه. در کنار عملکردهای گوارشی بزاق عملکردهای محافظتی داره که به تسریع بهبود یا انعقاد خون کمک میکنه. علاوه بر این بزاق به شدت در حفظ تعادل اکولوژیکی در دهان نقش داره. بنابراین اختلال در این تعادل میتونه در ظاهر استوماتیت نقش داشته باشه. علل بیماری استوماتیت اغلب توسط یک عامل عفونی ایجاد میشه، مثل ویروس هرپس سیمپلکس. در مورد هرپس استوماتیت یا سایر ویروس ها یا حتی باکتری ها مانند سیفلیس که یک بیماری مقاربتی که از یک باکتری به اسم تریپونما پالیدوم ایجاد میشه و همینطور یک مخمری به اسم کاندیدا، اینها میتونن عامل بیماری باشن. همینطور گاهی اوقات به دنبال مصرف برخی داروها ایجاد بشه. یک پرانتز اینجا باز کنم، متاسفانه یک بیماری های هستن که دارن دوباره بر میگردن. یکی از همونها بیماری سیفلیس. در شهر مونترال ماه گذشته طبق آمار 16 تا کیس جدید سیفلیس وجود داشته. حالا میگه 16 تا که عدد نیست، ولی وقتی برای یه بیماری که دیده نمیشده یه دفعه 16 تا بیمار دیده بشه خیلی. همینطور از بیماری دیگه که دارن برمیگردن سل و سرخک. اینه که همیهنان عزیز مواظب باشن که واکسن داشته باشن، واکسن برای واکسن سل و واکسن سرخک قابل مربان، اینها رو از بچه ها شد بچه ها رو از این واکسن ها محروم نکن و خودشون هم البته واکسن دیگه مجانیه، ولی واکسن برای زونا گرونه. اگر امکانش دارن واکسن زونا رو هم تزریق کنن، چون زونا اگر بگیره شخصی اونم بستگی شخص داره، این شخصی و شخصی دیگه متفاوته. در بعضی ها میتونه تا آخر عمرشون باعث درد و دردهای شدید بشه، ولی در بعضی ها اگه سریع درمان بشه بعد از چند وقت هم میمیره. و درمانش هم درمان آنتی ویروسی، آنتی ویروس. هم بله امکان همینطور این میتونه بر اثر رادیوتراپی و شیمیتراپی و همینطور رادیو شیمی درمانی ایجاد میشه. مثلا به عنوان مثال در بیمارانی که مبتلا به سرطان تشخیص پزشک معالج قادر به تشخیص استوماتیت و ارزیابی شکل بالینی و علت آن برای درمان خواهد. آزمایش شمارش خون و تعداد پلاکت ها و میزان قند خون و همینطور آزمایش تشخیص سیفلیس و همینطور معاینات دندان پزشکی و رادیولوژیکی انجام میشه. همینطور پزشک میتونه میزان یون ها در خون و عملکرد کلیه و کبد و همینطور آزمایش سرولوژی برای جستجوی ویروس VIH یا HIV تجویز بکنه. پزشک معالج و همچنین دندان پزشک میتونه ضایعات اساسی از جمله وجود اریتم یعنی قرمزی مخاط مرتبط با احتقانه رگ یا گشاد شدن رگ، پاپول یعنی زایه برجسته بدون مایع را ارزیابی کنید. پستول یعنی یک برآمدگی کوچیک مثل جوش ماننده و روی پوست ایجاد میشه مثل جوش و حاوی مایع چرکیه. فرسایش یا زخم یعنی از بین رفتن ماده، از بین رفتن بافت. همینطور فرسایش غیر از اپیتلیوم، اینا زخم های خیلی عمیق ایجاد میکنه. چه کسانی؟ یه سیارم را. در بعضی اشخاصی که از داروهای ضعیف کننده سیستم دفاعی هم مصرف میکنند دیده میشه، همینطور در اونایی که ویروس اید سیستم دفاعیشون ضعیف کرده. همینطور بیمارانی که از سفلیس رنج میبرن بزن تلفن ما خیلی فعال به سرم زنگ میزنه، فجایی به هیچ وقت زنگ نمیزنه مگر اینکه بچه هاش مریض باشه. بعد همینطور که افرادی که از سفلیس رنج میبرن یا بیماری های مقاربتی دیگه، اونا هم میتونن مبتلا بشن. و بیماران مبتلا به سل، کسانی که بیماری های خونی خاص دارن و اونایی هم که دیابت دارن هم تحت تاثیر قرار میگیرن. اگر بر اثر مارش کاندیدا باشه، کاندیدا آلبینیکس باشه که به زبان عادی بهش میگیم برفک دهانی، اون هم میتونه باشه. و در دوران بارداری مادران آینده میتونن دچار بشن و مخصوصا بین 3 تا 5 ماه بارداری بسیار مشخصه. افراد مسن ممکنه از کاندیدوز رنج ببرن یا همینطور دوباره به زونا مبتلا بشن بر اثر فعال شدن مجدد ویروس واریسل، بر اثر اینکه سیستم ایمنیشون ضعیف شده، یا حتی گلوسیت بگیرن یا زبانشون صاف باشه و سطحش از بین رفته. اینا بیشتر سالمندان دچار میشن. عوارض خطر: افرادی که بهداشت دهان و دندان ضعیفی دارن بیشتر در معرض خطر ابتلا به استوماتیت هستن. علاوه بر این بیماران سرطانی یا بیمارانی که پیوند عضو داشتن یا پیوند سلول های بنیادی خونساز انجام دادن، اینها هم در معرض خطر بیشتری برای استوماتیت هستند. چون که یکی از این عوارض جانبی رایج بر اثر پرتو درمانی و شیمی درمانی. علائم استوماتیت: و اول برای استوماتیت آفتی، استوماتیت آفتی با زخم‌های دردناک مخاط دهان مشخص میشه. این زخم‌های دهانی شامل از دست دادن مواد، یعنی مواد از مخاط دهانه که به شکل ضایعاتی ظاهر میشه که بهبود پیدا نمی‌کنه و تمایل به گسترش و یا حتی چرکی شدن داره. این زخم ها چندتایی، کوچک و به شکل گر یا بیضه شکل هستند و حاشیه های اریتماتوز به خوبی محدود شده دارند، یعنی دورش کاملا قرمز و مشخصه. علت اونها هنوز به خوبی شناخته نشده، اما ممکنه یک استعداد ژنتیکی و همچنین ارتباطی با استرس اکسیداتیو وجود داشته باشه. بعد میریم سراغ استوماتیت هرپس. ویروس هرپس سیمپلکس یا HSV عامل ایجاد کننده استوماتیت هرپس. این ویروس به صورت تبخال مکرر لبها و عفونت های مکرر در داخل دهان به ویژه در بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند ظاهر میشه. سایر استوماتیت ها علائم مختلفی ممکنه داشته باشند، مثل ماکول یا نقطه صاف، اغلب قرمز، میتونن یکی باشن یا چند تا باشن، اریتن داشته باشن یعنی قرمزی موضعی قشقشای مخاطی، میتونه پاپول داشته باشه یعنی ضایعات برجسته سفت و بدون مایع، و به دلیل ضخیم شدن اپیتلیوم مثل زیگیل مانند باشه، ویزیکول باشه. ویزیکول ها توده های پر از مایع که مایع سروزی یا خون هستن، و همینطور میتونه حباب داشته باشه مثل تاول که برامدگی های گرد و کاملا مشخص با قطر بیش از 5 میلیمتر هستن. میتونه پستول داشته باشه که تورم با مایع چرکی، زخم، فرسایش یا پرپوره ها داشته باشه، و به این موارد میشه ادم، ترشحات، خشکی غشاهای مخاطی، خونریزی لثه، تورم، خارش و بدیهی است که درد اغلب احساس میشه. این علائم رو میشه در اشکال مختلف استوماتیت دید. درمان استوماتیت، درمانش ابتلا ضد عفونی کننده ها برای مقابله با عفونت، ضد درد برای تسکین درد خواهد بود. این شامل محلول های ضد عفونی کننده محلی مثل دهانشویی ها خواهد بود. برای مبارزه با تکثیر باکتری ها از آنتی بیوتیک های طیف وسیع استفاده میشه. همینطور باید از دندان ها جرم گیری بشه، و اگر کم خوردگی یا حفره یا دارد یا اگر دندان خیلی زیاد بیش از حد آسیب دیده، باید درمان کشیده شدن در دندان. کمبود بزاق باید اصلاح بشه، مخصوصا در کسانی که سیگار میکشن یا داروهای روانگردان مصرف میکنن یا درمان با اشعه دارن. غذاهای اسیدی، تند و الکل، اینها نباید استفاده بشه. و همینطور اصلاح سرکوب سیستم ایمنی که بر اثر بیماری خونی یا ایدز باید انجام بشه. اگر بیمار سل یا سیفلیس داره، باید درمان باید بیماری تایید و درمان بشه. اگر در کودکان تب وجود داره، درمان تب در کودکان ضروریه. و در صورت استوماتیت ویروسی، داروهای ضد ویروسی شروع میشن. برای زخمهای دهان و آفتاس ها، درمان کورتیکواستروئیدی مکرر و همچنین درمان در موارد درماتوز که بر اثر بیماری خود ایمنی ایجاد شده، باید درمان ارائه بشه. در نهایت اگر بیماری بر اثر داروی هست، باید اون دارو قطع بشه. درمان های نوآور دیگری هم شروع شده که ارزششون داره اثبات میشه، مثل درمان بیو فوتونیک که از نور استفاده میشه. بله، همینطور داروهای هومیوپاتی میتونه به تسکین استوماتیت و مخصوصا زخمای آفتی کمک بکنه، که میتونید با یک متخصص هومیوپاتی مشورت کنید که گرانول های هومیوپاتی مناسب رو تجویز میکنه. این گرانول های هومیوپاتی باید در زیر زبان گذاشته بشه، و همچنین این گرانول های هومیوپاتی نباید با سیر و پیاز و نعنا و این چیزا، یعنی بیمار نباید اینا رو استفاده کنه. بهداشت دهان خیلی مهمه، مخصوصا مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی، و همینطور مصرف ویتامین های طبیعی، یعنی به جنگ ویتامین سه بریم بخریم، پرتقال بکنیم، نارنگی بکنیم، اونم خیلی کمک میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده خود شما رو به خدا میسپارم با درود و بدرود.